سلام می‌کنم خدمت تک تک شما عزیزان و خیلی خیلی خوشحالم که یک بار دیگه خود من این فرصت رو داد که اینجا باشم در کنار شما. صدا رو دارید؟ خب اجازه بدید تا با هم یه دعای کوتاه بکنیم تا خداوند حرفای ما رو آماده کنه برای شنیدن کلامش. آمین. از سرمون رو فرود میاریم نزد خداوند و دعا میکنیم. ای خداوند پدر آسمانی، از تو ممنونیم، سپاسگزاریم ای خداوند عزیزم برای این کلیسا، برای بدن مسیح که تو تک تک ما رو به اعتماد زدی و هر کدوم از ما رو عضوی از این بدن ساختی. از تو ممنونم. اجازه بده که در هر کجای این بدن که هستیم رشد کنیم به نیکویی خداوند
و بتونیم یادگار بقیه اعضای بدن تا بتونیم در یک پارچگی به تمامی قامت مسیح برسیم. ای پدر جان، امروز از تو میخوام که از طریق کلامت با تک تک
ما صحبت کنی خداوند و ما رو تعلیم بدی. روح القدس تو بزرگترین آموزگار هست، پس این جلسه رو من به دستان تو بسپارم. از تو میخوام که تو هدایت کنی و تو راضی کنی. باشی به نام عیسی مسیح. خب امروز همه ما اینجا جمع شدیم
روشنه
صدا میشه. خب همه ما امروز اینجا جمع شدیم به عنوان مسیحی، چرا که همگی معترفیم به این که عیسی مسیح برای ما جان خودش رو بر روی صلیب داد، همونطور که خواهرمون کجاست خواهرمون سهر گفتش، همینطور که در این پرستش ها خوندیم و با هم خداوند رو پرستش کردیم و اعلام کردیم که عیسی مسیح اون کسی بود که بر روی صلیب فدیه تمام گناهان ما رو، و ما امروز با ایمان به عیسی مسیح وقتی که ایمان به عیسی مسیح نجات رو دریافت کردیم و مسیحی حساب شدیم. آمین. درسته؟ اما حالا من میخوام امروز به چالش بندازم اینکه آیا این اعتراف زبانی ما تمام اون چیزیه که من رو به عنوان یک مسیحی نشون میده؟ آیا اینکه فقط من اعلام میکنم به زبان که بله من مسیحی هستم، من ایمان دارم به عیسی مسیح، من رو یک مسیحی به حساب میاد؟ آیا این اعتراف لفظی و زبانی کفایت میکنه و تمام اون چیزی که ما لازم هست برای اینکه یک مسیحی باشیم؟ پس صحبت من امروز در مورد اینه که یک مسیحی کیست و چه امروز مسیحی بودن کفایت، تا چه اندازه من مسیحی باید باشم، چه کارهایی رو باید انجام بدم. برای پاسخ به این سوال اجازه بدید با هم ابتدا نگاه کنیم که معنای کلمه مسیحی چی و این کلمه بار اصلا از کجا این کلمه در جماعت ایمانداران به مسیح شروع کرد به رشد کرد. اولین بار در انطاکیه، در انطاکیه پیروان مسیح رو مسیحی بودن. کسانی که دوست دارن بیشتر مطالعه کنن میتونن اعمال رسولان رو مطالعه کنن و زمانی که پیغام به شهر انطاکیه میرسه اونجا اولین جاییه که ما کلمه مسیحی رو میبینیم و مردم شروع میکنن پیروان مسیح که ایمانداران رو مسیحی میبینن. اما به چه معنا هستش؟ چرا اولین بار قبلش ازه بدین این رو توضیح بدم، چرا اولین بار در انطاکیه پیروان مسیح رو مسیحی بودن؟ دلیل چیه؟ دلیل اینه که اونها از لحاظ گفتار، اعمال، طرز صحبت کردن همه چیزشون شبیه به عیسی مسیح شده. شاگردان مسیح رفته رفته به شباهت مسیح در بودن، در عمل، در گفتار، در رفتار، و برای همین اونها رو مسیحی می‌خوندن. یعنی چی؟ کلمه مسیحی یعنی پیروان مسیح، یعنی متعلق به مسیح بودن در زبان هستن. پس زمانی که مردم شاگردان رو دیدن و اون تعبیر رو درشون دیدن و دیدن که چقدر شبیه خود مسیح شده، اونها رو مسیح یعنی متعلقان به مسیح بودن، یعنی پیروان مسیح بودن. پس این معنای کلمه مسیحی. اما اجازه بدید یه خود عمیق‌تر شید. ببینیم مسیح کی بود که حالا کسانی که به شباهتش در میان رو میکنن مسیح. آمین؟ اوکی. شاید تا به امروز ما خیلی صحبت‌ها شنیده باشیم و خیلی از کار مسیح، شخصیت مسیح نمازه شنیده باشیم، تعلیم شنیده باشیم، اما دوست دارم این مروری بکنم. پس به عنوان خلاصه، به طور خلاصه، یکی از به نظر من یکی از بزرگترین و زیباترین تعالیفی که توی کتاب مقدس از مسیح و کار مسیح هست توی فیلیپیان 2:6-8 هست که با هم میگه اگرچه او از ازل دارای الوهیت بود ولی این را غنیمت نشمرد که برابری با خدا را به هر قیمتی حفظ کند، بلکه خود را از تمام مزایای آن محروم نموده به صورت یک غلام درآمد و شبیه انسان شد. چون او به شکل انسان در میان ما ظاهر گشت، خود را پست‌تر ساخت و از روی اطاعت حاضر شد مرگ، حتی مرگ بر روی صلیب را بپذیرد. پس ما با یک همچین کسی میگویم هستیم. عیسی مسیح کسی یکی از ذات الهی برخوردار بود و در تمامی جلال و شکوه در آسمان حضور داشت. اما تمام اینها رو غنیمت نشد، بلکه وقتی نیاز ما انسانها رو من و شمایی که امروز اینجا هستیم دید که نیاز داریم به یک نجات دهنده، نیاز داریم به یکی که بیاد و اون بهیه گناهان ما، اون مجازات گناهان ما رو برخورد کنه، خودش رو از تمامی اون مزایا و جلالش رو خالی کرد و به جسم پوشید به روی زمین اومد در بین من شد. در بین من. اما باز به همونجا تموم نکرد. خودش رو با چنین خالقی مانده بود. با چنین خالقی مانده بود. امروز میخوام ذهنتون رو ببرید اینجا که خالق ما یک لیفتی در دون دست ها نشسته و اون چیزهایی که شاید توی زندگی گذشته ما در سالیان سال در ذهن ما نقش بسته از شنیده های دیگران که یه خدایی است در دور دست ها. حالا یه روزی هم میرسه ما میریم اونجا، بعد از روی یه پلی رد میشیم، یه نقی رد میشیم، حالا اونجا فیض شما رو بگیره نگیره، نمیدیم بخشیده بشیم نشیم، بیفتیم نیفتیم، حالا اونجا حساب ما اونجاست، فعلا همین راه دیگه برو. نه، ما با یه خالقی رو ببینیم
روز نزدیک به من و شما، در بین من و شما زندگی کرد، سختی من و شما رو چشیده و خودش رو از اون جلال شکوه کنار گذاشته، نگفته این کار رو بکن این کار رو بکن تا به من برسی، همه اونا رو گفته بزن کنار، من میام پیش تو، من میام در کنار.
پس با یک
همچین
خالقی
میبینید،
و خالقی که در بین ما خودش رو حتی پستر هم کرد، خودش رو خار و ذلیل‌تر هم کرد از این که فقط در بین ما باشه، بلکه با چی؟ با این که حاضر شد مرگ روی صلیب رو هم بپذیره و روی صلیب جانش رو برای من شما بده که گناهان ما رو برد. یه گاهی مرقس 10:45 میگه چون پسر انسان نیامده است تا خدمت شود مسیح، بلکه تا به دیگران خدمت کند و جان خود را در راه بسیاری ما. با یه خالق رو ببینیم که وقتی اومد در بین ما نخواست که ما خدمتش کنیم، اون ما رو خدمت کرد. این پیغام از این آیه یکی از معروف‌ترین آیات انجیل مرقس هستش و دلیل مخصوصا برای ما امروز فکر کنم خیلی معنی داشته باشه، خاطر اینکه ما از یک بدگمانی اومدیم که هر کس دارای یکم قدرت و یک خود توانایی و یک خود آتراتی بود باید بقیه خدمتش میکردن. از یک بکران میگن که کسانی که به عنوان رسول و فرستاده خدا اینها قبولشون داشتیم، کسانی بودن که دیگران باید بهشون اقتدا میکردن و اونها رو خدمت میکردن و بالاخر. اما امروز خالق ما عیسی مسیح خداوند زنده کسیه که میگه من قدم تو من شما رو خدمت کنم و این خیلی پیغام بزرگی داره. دیگه مسیح رو میتونید در چه چیزهایی تعریف کنید؟ مسیح وفادار بود. او برای گناهکاران شافیه، یعنی شفاعت کننده است. او نور جهان برای کسانی که در تاریکی هستند بوده. محبت او بدون شرط انتهایی براش نیست. برای کسانی که در درد هستند تسلی دهنده، برای افتادگان و خستگان قوت او بی‌نهایت بخشنده، متواضع و فروتن، بشارت دهنده ملکوت خداوند. او سخاوتمند، او خادم و خدمتگزار تک تک ماست. نیکویی او رو انتهایی نیست، او پاک و قدوس، او عیسی مسیح. آمین.
پس ما با یک همچین خاله این موسیقی ما با یک همچین خاله او او مسیحه او روح خود روح خدا بر او هست و او عیسی مسیح. خب حالا با توجه به این تعاریفی که از مسیح و خالق کرد شخصیت مسیح کرد و با توجه به اون معنای کلمه مسیحی یعنی متعلقان به مسیح یعنی این که پیروان مسیح باشه یعنی به شباهت مسیح رفتار کنن عمل کنن گفتار داشته باشن حالا سوال موضوع داره پیش میاد که نشانه مسیحی بودن من چیه؟ آیا نشانه مسیحی بودن من فقط اینه که بیام کلیسا؟ نشانه مسیحی بودن من اینه که فقط یه بیرم رو بدم؟ نشانه مسیحی بودن من خدمت کردنم توی کلیسا؟ آیا نشانه مسیحی بودن من اینه که هر از چندوی کلامم رو بردارم شروع کنم به خوندن؟ الان یک سوال بذارم لطفاً میخوام هر که گوشی موبایلش هم باشه ببرم لطفا من یعنی بقیه ندارم با خدا رو شکر حالا هر کی بایبل خودش هم باشه ببره کتاب رو ببره یه تلفن هست خوب خیلی خدا رو شکر نه خواستم توی این فکر ببرم توی این چالش ببرزم به تو به خاطری که حالا من موبایل رو مثال زده حالا من ولی هزاران چیز ما داریم که ازش کم بدو نداریم مثلا من خود من و از آن به حضورتون که من سبه حتما بودن برم جوانده لباسم چه بودم نمیرم لپتاپم حتما همراه باشه گوشیم همراه باشه میخوام برم بیرون ساعتم رو حتما ببندم اتکلونم رو حتما بزنم میخوام بگم چیزایی داریم که بهش بسیم جزوی از زندگی به هیچ وقت از آن جدا ولی متاسفانه اون اصلی ترین چیزی که امروز باید توی زندگی هر کدوم از اون بهمون چسبیده باشه حتی در کلام خدا به یوشع میگه که این کلام از تو جدا نشد این کلام از تو جدا نشد تو در هر آنچه کنی پیروز و کامیاب باشی از نظر تو دور نشد آیا من برای من شما من اینطوره آیا من فقط مسیحی میشم اگه هی بایبل استادی های متعدد را کنم مثلا اونهایی که توی خدمت تعلیم هست صد تا بایبل استادی دارم مثلا خیلی مدر من خصوصا توی دارم مثلا اینکه خادم ها که با همه جای جمع میشن خیلی به چشم بایبل این یکی بوده که میگه خب خدا رو شد برادر چند تا بایبل استادی داریم بگم تعداد کلیسا تو میشه مگه چند تا سرویس در طول هفته داریم و این چیزا شده این چیزا رو ما رو هی انگاری مثلا مسیحی های قوی تر میبرنشون یا فقط مثلا یه سری آموزه های کتاب مقدس یه سری با آموزه یه سری آموزه های الهیاتی اعتقاد داشتن این من مسیحی میکنه همه این ها من هیچ کدوم از این ها رو رو در نمی کنم فقط پشتش کلمه فقط میذارم منظورم اینه همه این ها خوب ها همه این ها نیاز و گام های اولیه یک ایمان بذاری برای توضیح بدم اگه من به کلیسا نگام اصلا یاد نمیگیرم که عیسی مسیح کی بود پس باید موازه بشم پس باید کلیسا اما این فقط به تنهایی من رو مسیحی نمی کنه من باید یک ده دادن رو یاد بگیرم چرا؟ چون تا یک ده دادن رو یاد نگیرم سخاوتمندی رو یاد نمیگیرم من باید خدمت کردن به کلیسا رو یاد بگیرم چون مسیح اومد و من پیروی مسیح هم. من باید کلام رو بخونم چون اگر کلام رو نخونم شناختم از خداوند و کار خداوند اضافه نمیشه و همینطور الهه پس میخوام بگم این هم نورهای اولی هم هست و هر ایمانداری موظف به انجام میشه اما صحبت من اینه که به همین جا تموم نمیشه نباید به همین گامهای اولی اکتفا کنیم من این یک پیغام مهمی امروز به خاطر اینکه خیلی وقتا عادت میکنیم به یک کلیسا این خیلی بده عادت میکنیم که وقتی سرود پرستشی میگم من بایستم این عادت شده برای ما های خود ما اگر پرستش خداوند اگر کلام بودن کلیسا رفتن این ها بشه عادت اینجا کار میاده اینجا باید استاپ کنم روش بکنم
پس اینها رو با اونهای اولیه باید باشه، اما به اینها نباید اکتفا کنن. خب از طرف دیگه این به این معنی نیست که حالا یه سری اعمال دیگه من باید توی ایمانم داشته باشم. اگر من یک مسیحی کار درستم خودتونه که الان شدیدیم نه الان جسی دیگه اعمالم انجام بدم تا مسیحی کار درسته باشم، نه این هم نیست. افسسیان 2:89 میگه ما بر اساس فیض رایگان خدا هدیه خداوند نجات یافتیم و این بر سبب کارها و اعمال ما نیست. یعنی من شما روز نمیتونیم به این معنی من شما نمیتونیم حالا بگیم یه سری کارهای اضافه ای بکنیم مثلا پیش خدا عزیزتر بشیم، فیض خدا بیشتر شامل حالتون بشه، یا یه سری کارها اگه کمتر بکنیم فیضش از روی ما برداشته میشه یا ما از ما خوشنود نخواهیم. مثلا ما مسیحی رو و ایمانداران خوبی نیست، نه این هم نیست. اما میخوام معنا و مفهوم یک مسیحی بودن رو براتون بازش کنم. معنا و مفهوم یک مسیحی بودن خیلی فراتر از این بکن نگردان این اعمال و این مراسمه. معنا و مفهوم واقعی یک مسیحی یعنی چهره مسیح رو منعکس کرده در رفتارم، در گفتارم، در کردارم، طرز تفکرم، طرز نگاهم، طرز شنیدنم، طرز خدمت کردنم، طرز محبت کردنم و در تمام اعمال زندگی. این یعنی مسیح. مسیحی یعنی چهره مسیح رو در همه اعمال زندگی مرکز کنم. اوکی، دوست دارم چند تا آیه بعد. یک، رومیان 8:29 رو اگر میرسید. رومیان 8:29 میگه زیرا خدا که از ابتدا میدانست چه کسانی به سوی او خواهند آمد چنین اراده فرمود که اینان به شباهت فرزندش در بیاید تا مسیح فرزند در نشان باشد و آنان برادران. پس ببینیم که خدا اصلا پدر و معمولش که بشه برادر فرزندش در بیاید. اول دوم قرنتیان رو اگر بتوانید دوم قرنتیان میگه اما ما مسیحیان همین نقابی بر صورت خود نداریم و همچون آینه ای روشن و شفاف جلال خدا را منعکس می‌کنیم و در اثر کاری که خداوند یعنی روح القدس در وجود ما انجام می‌دهد و جلالی روز افزون به تنبیه چبیه رو می‌شن. پس می‌بینیم که کلام خدا به ما میگه ما باید منعکس کننده جلال خدا باشیم، باید منعکس کننده عیسی مسیح، چهره مسیح باشیم و این نکته مهمه. این یعنی چی؟ یعنی این که اگر عیسی مسیح برای گناهکاران در ابتدا گفتیم شفیه و شافیه و شفاعت میکنه، من هم باید شفاعت کننده برای دیگران باشم. من هم وقتی میبینم یه عزیزی توی درد، توی رنج، توی گناه، من باید در حضور خداوند بایستم به عنوان یک مسیحی برای شفاعت کننده. اگر عیسی مسیح برای کسانی که در تاریکی بود نور هست، من هم باید برای گم شدگان نور مسیح رو منعکس کنم. برای اینی که میگه شما نور نمک جهان هستید. هر کدوم از اینا رو من میگم، بیاید توی ذهن خودتون، توی زندگی خودتون بررسی کنید. آیا من این کار رو انجام میدم؟ آیا در این حیطه دارم با هر اینطوری گام برمیدارم؟ اگه محبتش بدون شرط عیسی مسیح و براش انتهایی نیست، محبتی هم که من نشون میدم باید به همون شکل باشه، نباید در گروه اما اگر باشه. اگه برای افتادگان و خستگان قوت، من هم باید به یاری افتادگان و خستگان بشه. اگه بی نهایت بخشنده هست، من هم باید بخشنده باشم. اگه متواضع و فروتنه، من هم باید متواضع و فروتنی با دیگر. اگه بشارت دهنده این نجات عظیمه، من هم وظیفه دارم این خبر خوش رو بشارت دهم. اگه سخاوتمند، من هم باید سخاوتمند باشم. اگه خادم و خدمتگزار، من هم باید یاد بگیرم خادم و خدمتگزار فرزندان خدا باشم. اگه نیکویش انتهایی نیست، من هم در این مسیر نیکویی باید گام بردارم. اگه پاک و قدوسه، من هم باید در پاکی و قدوسیت زندگی کنم. این یعنی چشم. بعد چشم. پدرام از اون بینشون.
به من منظور شده یک دو
نمیرسه
اگه پاک و قدوسه ما هم پاک و قدوسه چرا؟ چرا؟ چون همان روحی که در مسیح عزیز ها در من شما میشه همان روحی که در مسیح کار کرد و قادر کرد مسیح رو که این کار رو به روح قدوس خداوند و اون پر بود است روح ما خودش خود خداوند امروز همان روح در من شما کار داره اولی مهمه رو دوست دارم با هم بخونیم 2:27 میگه اما میدانم که روح خدا در شماست و به همین جهت به صدر این دکتر نداره کسی به شما بیاموزد که چه بکنه زیرا روح خدا همه چیز را به شما تعلیم خواهد داد هرچی میگوید حقیقت محض است و دروغ در من یافت نمیشد پس ما میبینیم که امروز روح خدا در من شما هم داره کار میکنه پس من شما هم قادر خواهم بود که به واقع بتونیم جلوی مسیح رو منعکس کنیم یادم از چند سال پیش بود یک نفر به من یک دستمند میداد از این دستمند یک پلاستیکی هدیه روی این دستمند این جمله خیلی قشنگ نوشته شده بود روش نوشته شده بود اگر مسیح بود چه میکنه علامت سوال روز اول گرفتم دستم کردم اصلا هیچ فکر و تمام چیزی آیدیهی در موردش نداشتم اما فرداش از فرداش یه خود بیشتر بهش نگاه کردم و این باعث شد که هر کاری که من میخواستم هر قدمی که بردم هر تصمیمی که بگیرم هر رفتاری که بکنم این میومد جلوی چشم من اگر مسیح بودم و من میدونستم که به عنوان یک مسیحی باید جلوی مسیح رو بکنم باید همون کار رو بکنم که مسیح بودم و برای همین درش بینم خیلی جا خیلی جاها متاسفانه نمیتونستم اون کاری رو که باید انجام میدادم قادر نبودم و امروز هم بعضا اون مسیحیانی رو میبینیم متاسفانه که قادر نیستن جلوی مسیح رو منعکس حالا دلیل چیه؟ چرا مسیحیانی هستن شما که سالیان سال کلیسا میرن سالیان سال در این حسین ها و توی خدمت هستن اما واقعا چهره واقعی مسیح رو نمایان نمیدن حالا براتون این اول رو به توضیح بدم یعنی این که وارد که کلیسا که میشیم چهره مسیحی داریم چهره روحانی از کلیسا که میریم بیرون دیگه کار برای چرا؟ توی زندگی شخصی با همسرم من نمیتونم چهره مسیح رو مرکز کنم اولین تنش بچه ها سرصدا میکنن من نمیتونم مثل مسیح اونها رو باهوش بگیرم و پذیراشون بشم اولین سختی که میاد من نمیتونم مثل مسیح بگم که در جون اراده تو نباشه و هم میریزم اولین کسی که به من یکم میگه بالای چشه در بویه حالا تو خدمتم توی زندگی شخصی به برمیگردم چهار برابر به جواب بدم چرا؟ این یعنی چهره مسیح رو از اون منعکس نمی‌کنه. یعنی چهره بدون نقاب که توی آیه خوندیم نداره. چهره های نقابدار وقتی میام نقاب می‌زنم من قابه اینجا میرم بیرون همون عاشق هم چرا؟ دلیلش مهمه. جواب این سوال برای من توی صلیب عیسی مسیح و امروز من می‌خوام شما رو هم ببرم به هم بسن. که جواب این سوال عدم توانایی شما توی صلیبه. عزیزان اگر مسیح بر روی صلیب برای همه ما جان خودش رو داد تا گناهانمون بخشیده بشه این هم قبول داریم بشه ایمان این به چه معنی؟ به معنی اینه که همه ما بر روی صلیب رو مردیم یک نفر به جای همه مرد یعنی همه ما روی صلیب رو مردیم درسته؟ ما میگیم عیسی مسیح بر روی صلیب جان خودش رو برای همه ما داد بقیه گناهان ما رو داد این یعنی چی؟ یعنی من، شما همه مسیحی ها که ایمان دارم به مسیح روی صلیب میخکوب شده درسته؟ و مرده آیش رو هم میکنیم این مهمه به این دلیل که هیچ کدوم از ما همونطور که توی زندگی قبل از ایمان به مسیح نمیتونستیم نیکویی بباریم، نیکویی که دنبال جلال خودمون نباشه بلکه به جلال خداوند نمیخوام وارد اون بحث بشم. ما نمیتونستیم نیکویی به بار بیاریم و در زندگی خودمون چهره مسیح رو منعکس کنیم و مثل اون عمل کنیم. امروز هم نمیتونیم اون چهره مسیح رو منعکس کنیم حتی با اینکه ایمان داریم، اگر روی صلیب جون خودمون رو اگر زندگی قبلی خودمون، لذایزمون، بندها، اسارتهای خودمون رو با مسیح روی صلیب مرده نکنیم، اگر ما هم روی صلیب نریم نمیتونیم چهره مسیح رو منعکس کنیم. پس جواب توی صلیب توضیح بیشتری داره. اگر ما حیات میخوایم، حیات دوباره میخوایم، زمانی که به مسیح ایمان میاریم او و میپذیریم او به جای ما روی صلیب جان خودش رو داد، ما حیات دوباره پیدا میکنیم. حیات دوباره زمانی که شما حیات گذشته خودت رو از دست بدید، درسته؟ حالا بیشتر بگذاریم. بعضی وقتا ما ایمان میاریم، من ایمان میارم به عیسی مسیح، اما زندگی قدیم خودم اون کابوهای قدیم رو ابو صلیب میخور نمی کنم و تا زمانی که این کار انجام ندیم نمیتونیم با مسیح یکی بشیم و روح او در ما کار کنه و نمانده و قسمتی مسیح باشیم. اجازه بدیم با هم آیه شما دوم قرنتیان 5 آیه 11 تا 15 آیه 14 تا 15: زیرا محبت مسیح حاکم بر تمام افکار و اعمال ماست، چون میدانیم اگر یک نفر به خاطر همه انسان ها مرد، مسلم است که همه در مرگ او مردند. حال او برای همه مرد تا آنانی که زنده اند دیگر برای خود زندگی نکنند. مسیح برای همه ما مرد تا من و شما که امروز زنده ایم، حیات داریم در مسیح، برای خودمون دیگه زندگی نکنیم، بلکه برای او زیست نماید که به خاطر آنها مرد و دوباره زنده شد. پس میبینیم که اگر خودمون رو روی صلیب با عیسی مسیح مرده نپنداریم، پولس توی رومیان 6 رو به تفصیل توضیح میده، اگر مرده نپنداریم، اگر اون لذت‌های زندگیمون، اگر بندها، اسارت اون زندگی قدیمون رو یعنی ازش جدا نشیم، ما نمیتونیم همیشه به مسیح باشیم، ما نمیتونیم مسیح رو منعکس کنیم و نمیتونیم مسیحی باشیم. پس دیدیم که عدم توانایی ما به عنوان یک مسیحی که باید چهره مسیح رو منعکس کنه نشأت گرفته از عدم مرگ ما بر روی صلیب عیسی مسیح. بعضی وقتا هم نیمجونیم. یعنی داشتم فکر کردم، دیدم که بعضی وقتا هم بعضی ها نیمجونیم. مثلا خودمون روی صلیب مرده حساب میکنیم، با مسیح حساب میکنیم، اما دیگه حاضر نیستیم باش قبل بریم رستاخیز کنیم، اما اونجا داریم جون میدیم، هی دستک بلند میزنیم. این هم مهمه. یعنی امروز من یک آدم روحانی هم مسیح، مسیح خوبی هم کارم درسته، فردا تصمیم میگیرم خودم، لذایز خودم، نفس خودم، اراده خودم رو جایگزین بشه. باز پس فردا میگم نه خدا یا تو بیا کار کن، تو من نفسم رو کار میکنم، خودم لذایزم رو کار میکنم، تو در زندگی من. باز دو روز بعد شرایط عوض میشه، باز میگم نه بازم من خودم تو ترجیح میداشی. در خلاصه اینجوری اینم یک شکل دیگر شد. پس ما باید این طبیعت کهنه و انبیال رو عزیزان بر روی صلیب به عیسی مسیح میخکوب کرده و آنها رو مرده بده، وگرنه تو زندگی ما کار متاسفانه در زندگیه که ما منعکس کننده چهره مسیح باشیم. یک جای دیگه این خیلی مهمه و اون در بشارتهای ماست. کی میدونه بزرگترین حکم اعظم عیسی مسیح چیه؟ در متی، آخر انجیل متی، اونایی که کتاب مقدس دارن، گوشی موبایل دارن، گوشی هاشون همه بیاره نیم موبایل کنید. آکی، بزارشون به همه، همه کتاب مقدسی. اوکی. میگه آخر انجیل متا باب 28 آیه 18 به بقیه میگه آنگاه عیسی جلو آمد و به ایشان فرمود تمام اختیارات آسمان و زمین به من داده شده است، پس برم من و شما، پس برم. امروز هم مسیح هنوز داره بهتون همین میگه، میگه پس برم. کجا؟ تمام قوم‌ها رو شاگرد من سازید و ایشان را به اسم پدر و پسر و روح القدس مسلم تعمید دهید و به ایشان تعلیم دهید که تمام دستوراتی را که به شما دادم اطاعت کنند. این بزرگترین حکم عیسی مسیح برای تمام ایمانداران. ما وظیفه داریم، ما خونده شدیم عزیزان که بریم و بشارت بدیم، مژده خوش انجیل که از مرگ رهایی میتونیم پیدا کنیم و به حیات ابدی دست پیدا کنیم و این از طریق عیسی مسیح میشه. حالا فرض کنیم مبشری، من مبشری هم که میرم به زبانم همه اینا هم قشنگ بلدم، میرم بشارت میدم به ایکس دیگره، میرم بیرون این درها و بشارت میدم که آقا عیسی مسیح اینه، اینه اینجوریه، ایمان به مسیح اینه، خداوند زنده است، میتونه در شما تغییر وجود بیاره، شما رو از مرگ به حیات جاودانی انتقال میده. خب طرف داره میشنوه، بعد ده دقیقه باش را میرم مثلا شروع کنم اون تقلید کردن دوست کارهای زندگی قبله، کارهای مردم دنیا، دهنم رو که باز میکنم خوش و بده میره ازش دروغ، غیبت، پنج دقیقه بعد شادم ده میگم راستی حسنی رو میشناختی، این کار کرد، اون کار کرد، چه مادر میده فلان، شروع میکنم. این یعنی اینکه من چه مسیر رو یعنی اینکه من فقط توی حرف، حالا دا قشنگ حرف بزن، در صورتی که من و شما به عنوان یک مسیحی خونده شدیم که تمام ابعاد زندگی مسیحی باشه و هیچ وقت بشارت ما قوتی درش نیست، متاسفانه این قوتی که باید باشه درش نیست. ممکنه بسیاری ایمان بیارن خدا رو شکر، ولی فرض کنید اگر بعد من اون بشارتی رو که به زبان میگم در عمل هم نشون بدم نمیشه هست، چقدر از این بزرگ. یک میشنر میگه در سفر بشارتی که داشتم توی چندین سال نتونستم کسی رو به عیسی مسیح بیارم، سمت عیسی مسیح نتونستم مسیح رو به اونها اعلام کنم تا زمانی که برای اونها مسیح شد. خیلی جمله برای من قشنگ، میگه من نتونستم توی چندین سال سفر بشارتی مسیح رو به اون ملت اون گروه اعلام کنم تا زمانی که برای تو بود برای اونها مسیح شد. یعنی کاملا چهره مسیح رو نتونست و اونجاست که اونها اونجاست که بشارتهای شما قوت پیدا و میتونید دیگران رو هم نجات بدید، جانهای دیگران رو هم نجات بدید. بالاخره ما این ایمان داریم یا نداریم؟ اگر ایمان داریم به کتاب مقدس به عیسی مسیح میدونیم که یه روز رو باز خواهد گشت و ما ایمانداران به او در کنار خواهیم بود و اونهایی که متاسفانه این خبر رو رد کردن، این مژده رو رد کردن، در اونجا نخواهد بود. این در مورد هرچه در زندگیمون بیشتر بشه خواهد مسیح تبیین و بیشتر چهره مسیح رو منعکس کنیم، در حقیقت بشارت‌های ما هم قوت می‌گیره. از پیغام من امروز برای کلیسا دوباره عبور می‌کنم اینه که برای مسیحی بودن از این انتهایی نیست. من نمیتونم بگم که یک حد و مرزی رو براش قائل بشم، مثلا خوب معرفه که دارم میرم کلیسا، من دیگه هم دارم میدم، نمیدونم خدمت هم دارم دیگه تمام، نه حد و مرزی نداره. با یک سری قوانین بکن و نکن ما نمیتونیم محبوبش بریم. چرا؟ چون مسیح رو انتهایی نیست و مسیحی یک منعکس کننده سفان گفتار کردار و منش محبت بکنی مهربانی مسیح و ما خونده شدیم که این کار رو بکنیم. همچنین میخوام دوباره این رو تکرار کنم، برای همشکل مسیح شدن نیاز به روح مسیح دارید عزیزم، نیاز به روح القدس دارید که در کلی در شما کار کنه و این به این معنی که ابتدا از خودتون باید یه سوال بکنید، آیا حاضرید زندگی و دلبستگی های زندگی گذشته خودتون دل بکنید و
نسبت به اونها ببینید؟ این امروز سوالی که باید تمسیم از خودش بکنید. اگه جواب شما مثبته، ازتون دعوت بکنم بیستیم، زرخان رو خرم میکنیم در حضور خدا من و من برای دوام.
خدا من پدر سربدی و سلامتی، سراباز جمعی نیکویی ها.
از تو سپاسگزارم برای عشق و محبت عمیقت نسبت به یک یک ما هست. که تا به اونجا پیش رفتیم محبت که بر روی صلیب پسر خودت رو فدا کردیم تا ما آزاد بشیم و زندگی دوباره بگیریم بشیم. این قسمت چه دوست دارم شما هم رو من تکرار کنید. از تو درخواست میکنم خدا من که به ما این فیض رو عطا کنی تا در مرگ با مسیح شریک گشته و زندگی و تمایلات آن که تحت اراده و فرمان خودم بود را بر صلیب بیخون کرده و زندگی جدیدی را با تو این مسیح و در مشارکت روح القدس شروع نمایم. آمین. حتی فرمای خدا من تا در این زندگی جدید تک تک این خواهران و برادران و همچنین خود من این خدا من در عزیز ما نکس کننده چهره تو باشیم این خدا من و بتونیم نور و نمک این جهان باشیم چنان که تو ما رو برای من به نام عیسی مسیح دعا کردم. Ваше спасибо.